بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 29 آذر 1401 و بحث ما هم در فقه و ادله آیات قرآن اجمالا گذشت و بحث مدتا ناظر به روایات. قبل از اینکه بحث روایات رو مطرح کنم، یک بحث مقدماتیه و اون بحث مقدماتی ضرورتا مقدمات بحث روایت نیست. مقدمات است که در بحث دلیل، یعنی مقدمه دلیل قرآن هم میشد باشه، و اما خب چون تأثیر گذاره من مقدمات رو اجمالا گفتم. اول یه مروری کردم در بحث که ما اصلا در بحث دلیل قرآن چه سوالی مطرح کردیم و پیرو به اون سوالها چه جوابهایی رو یا دادیم یا مد نظر ما بود. اون چیزی که سوال مطرح کردیم که حالا چند تا سوالش رو عرض میکنم و بعد اون مسئله‌ای که محور جنگ قرار میگیره و اصلا جنگ رو با یک نگاه عرفی، نگاه منطقی، اصلا ماهیت ماهیتش چیه و اون تأثیر گذاره. ما خیلی وقتا فارغ از این که موضوع رو خوب بشناسیم داریم در مورد یک چیزی بحث میکنیم که چیز دیگری هست. البته طبعا باید موضوع رو بعد فقه هم عرضه کنیم، از فقه هم جواب بگیریم، اونم سر جای خودش. اما اصلش چند نکته که از غرب با هم مرور کردیم: هل یجب جهاد الکفار و المشرکین به ملاک کفرهم و شرکهم حتی یسیر و مسلمین؟ آیا باید جهاد کنیم، یعنی قتال کنیم تا اینکه اینها مسلمون بشن؟ فیجب ان یقتلوا اذا لم یسلموا ولم یأت بالجزیه. آیا قاعدش اینه که هر کسی که کافر هست باید کشته بشه مگر اینکه مسلمان بشود یا جزیه بدهد؟ یه چنین سگانه ای داریم یا نداریم؟ که طبعا اینو تو حوزه روابط بین الملل میخوای بحثش کنی، معناش اینه باید با همه جای جهان بجنگی یا همه جهان ذیل شما قرار بگیرند و به شما جزیه بدند یا مسلمان بشن وگرنه باید بکشیشون. یک قدری پذیرش این از حیث مناسبت و موضوع مشکله که شما تمام جهان باید به نوبت بیان و یا ذیل شما به عنوان یک کشور قرار بگیرند، به شما جزیه بدن، دولت اسلام قرار بگیرند، یا اینکه اگه این کار نکنن یا مسلمان بشن یا کشته بشن. یعنی انگار ما تو این فضا دارالحیاد نداریم، دارالصلح نداریم و اصلا برای این اساس ما چیزی را به نام غیر از دارالاسلام نمیشناسیم. یا دارالاسلامه که تو دارالاسلام یا شخص مسلمان هست یا در ذمه مسلمانه. هر کشوری که غیر از دارالاسلام باشه باید از بین برود. این خودش اصلا مناسبت حکم و موضوع این قضیه میگوید که اینجوری نیست، که اصلا امکان نداره چنین کاری که شما تمام جهان رو یک کشور کنید تحت عنوان دارالاسلام و طبعا هم انتظار دارید که یک حاکمیت داشته باشه، یک حاکمیت دارالاسلام داشته باشد که این حاکمیت دارالاسلام برود و بجنگد که دیگران یا مسلمان بشوند یا اینکه کشته بشوند. اما در این حال داریم به مقتضای روایات نگاه میکنیم، مقتضای آیات، روایات، ادله نگاه میکنیم. اما سوالای ما این بود، این سگانه که البته قدی جلوترم بریم، این سگانه و روایاتی که اول این سگانه هست عمدتا ناظر به اهل سنت، ناظر به ما نیست، و این که حالا اینها هم در فضای تقیه باقی مونده، اینها ناظر به رفتار خلفا و بعد از خلفا و خلفای عباسی و اموی مثلا باقی مونده و اینا عملا نتونستن تغییرش بدن، یا یک جریانی باقی مونده، یک رواری باقی مونده، این رواره رو بعدا نتونستن دست بزنن، چون طبیعتا اوائل اینجوری شد دیگه، یعنی از آمدند بالاخره ایران و روم و شام و عراق و مصر و این طرف منطقه قفقاز، آذربایجان و ارمنستان و از اون طرف همینطور رفتن تا مثل اندلس، پرتغال و اسپانیا و خب طبیعتا اون زمان هم البته اوائل یک کشور بود، دو تا کشور نبود، یک کشور هم طبیعتا بعدا البته به دو تا کشور تبدیل شد که یک کشور بیشتر عمدتا منطقه همین مرکزی قسمت های غرب یک امپراتوری مستقلی برای خودش تعبیر شد که از این بر جدا شد. طبیعی هم هست، یعنی روم هم همینطور شد، روم هم وقتی اینقدر گسترش پیدا کرد دو تیکه شد، یه روم غربی و روم شرقی، یکیش که قسمتش ترکیه و این براست محورش، یکی هم مثلا روم و خود یونان اون طرف ها مثلا. اینکه ما یک کشور داشته باشیم و تمامش بشود یک کشور و یک حاکمیت، و این حاکمیت تلاش کند برای اینکه بیان دو همه یا مسلمان بشن یا کشته بشن یا ذیل کشور ما قرار بگیرن، یه قدیم مناسبت و موضوع این رو خیلی نمیپذیره. و ما گیر مناسبت و موضوع ضرورتا نیستیم، سراغ عدله میریم، سراغ آیات روایات، چنان که تو آیات همین کاری کردیم. اما به نظر میاد که اسلامی که دنبال باوراندن عقاید هست، منطقش اینجور حکم نمی کند که یا شما رو ما بکشیم یا بیایید زیر مجموعه کشور ما قرار بگیرید، وگرنه یا باید مسلمان بشید یا باید کشته بشید. البته این حرف توی شبه جزیره عربستان قابل قبوله، چون شبه جزیره عربستان اسلام خواست اسلام ناب اونجا باشد و ام القرا باشد، اینو قبوله. اما اینکه این رو توسعه به جهان بدهی یه قدری اصلا نمیدونیم چه خبره، چه اتفاقی روش میفته. حالا قدر جلوته با دبایی صحبت میکنیم. نکته دوم، یعنی اون سوال اولمون اون سگانه بود که بعد در موردش بحث خواهیم کرد. سوال دومی بود، هل یجب ان نقیم بالحرب معهم بمنات الكفر و شرک، آیا با اونا هم که باید بجنگیم به اعتبار اینکه اونا کافرند و مشتکن باید باشون بجنگیم، یا نه به اعتبار اینکه بالاخره اینها با ما دشمنی کردن علیکم السلام، یا اینکه اونها مثلا آزار و اذیت و ظلم میکنن باید بشه. و علی هذا کیف تکون حقیقت الحرب معهم، اصلا ماهیت جنگ با کفار یعنی چی؟ آیا یعنی مراد جهاد است؟ هل الحرب یختص بالحرب العسکری، جنگ نظامیه با شمشیر با تفنگ و سلاح، او یعوم الحروب المختلفه النائمه، دیپلماسیه، اقتصادیه، سیاسیه؟ طبیعتا فرق میکنه، باید بجنگی باشون، یعنی باید باشون مجاهده کنی، باید باشون مقابله کنی. حالا جنگش فرهنگیه، جنگش نرمه، جنگش اقتصادیه، جنگش ممکنه، آیا ضرورتا به محض این که گفتیم آقای باید با اونا بجنگیم یعنی باید فقط اونا رو بکشیم، یا نه راه های دیگه هم وجود داره که غرض اونا تأمین کنیم؟ در زمان خودش چاره دیگه نبود، در زمان خودش چارش مثلا فتح جنگ نظامی بود، اما الان فقط جنگ نظامیه، غرض مسلمان کردن اونهاست. در زمان خودش مسلمان کردن لازمش فرض کن قتال بود، مثل حالایی که مثلا بنابر این گذاشتن که یه زمانی ملت می‌جنگیدن برای اینکه کی حاکم بشه، شمشیر می‌کشیدن، می‌کشتن، نابود می‌کردن، آخرش می‌دیدن فلان کی از غلبه پیدا کرد می‌شد آقا حاکم. حالا این کار دیگه نمیکنن دیگه، چه کاری میخوای این قدرت نشون بدی، شمشیر نشون بدی؟ آقا این شمشیر میشه بعد رأی عمومی تو. چند نفرید؟ شما 55%. آقا حق با شماست. خب وقتی میتواند ابزار سخت و ابزار نرم تبدیل بشه و همون کار کرده داشته باشه بدون اینکه جان کسی بگیره، خب جان گرفتن موضوعیت داره. یعنی چون طرف کافر هست جرم کفر قتله. یه قدری حداقل سوال ماست دیگه، فعلا این سوالایی است که پیرو این سوال ما بحث و تعبیری داریم پیش میبریم. نکته بعدی، این سوال بعدی، هل الادله الداله على قتال الكفار والمشركين تشير الى قتالهم بمعيار الكفر او يقيد القتال بمنات العداوه والظلم على المسلمين؟ حالا کافر رو باید بکشیم، خیلی خواست عدله گفته کافر رو، کافر رو باید بکشیم، مشرک باید بکشیم چون کافرن یا چون این کفار ما رو اذیت کردن. قبلا هم گفتم ما با آمریکا رابطمون قطعه، ما هم آمریکا مذاکره نمی کنیم و اصلا قبول. اما بیاییم تا این تقدیم کنیم آمریکای الان با آمریکای مثلا 20 سال آینده ای که کرک و پرش ریخته یا میریزه، آیا دوباره همون حکمه یا نه با آمریکایی داریم بحث میکنیم که این آمریکا رابطه ما رابطه گرگومیشه؟ بله رابطه گرگومیش رابطه نداریم که، من لاقل مراقب خودم باشم، چه ارتباطی، چه مذاکره‌ای. اما اگر رابطه ما بعدن شد به مثلا دوتا میش، الان بازم رابطه نداریم، یه موضوع فرق کرده. با کفار و مشرکین پیامبر میجنگید، قبول، درست میجنگید. اون زمان کفار و مشرک عدو بودند. آیا به این معناست که دائم اونا عدو خواهند موند؟ حالا ممکن دیگه عدو نباشن. کفر و شرکشون ملاک جنگه، یا اون زمان که پیامبر باشون می جنگید چون عدو بودن می جنگید؟ اون زمان عدو کافر و مشرک بوده، ممکنه بعدا کافر و مشرک دیگه عدو نباشن، یک کسی عدو باشه. آیا قتال به ملاک اینه باید همینه باشون چون کافرن باشون کشت، چون کافرن باید به قتل برسن؟ و تبلیغ کجاست؟ نمیدونم جهاد به لسان کجاست؟ نکته سوال بعدی، هل آیات الداله على قتل المسلمین؟ حالا فرض کن قتال اصلا هیچی، قتل المشرکین اصلا قتال هیچی، اینا قتالشون باشون واجب و لازم و فرضم کنید باید باشون قتال کرد. آیات قتل یعنی هر کجا دیدی باید بکشی؟ یا نه اگه در زمان جنگ بودی، توی نمیدونم اگه به ظلم کرد، اگر اینکه آیا تنهایی یه گوشه دیدیم چون کافره بری بکشش؟ همین کاری که الان عملا داعش هم انجام میده دیگه، میگه آقا طرف چون مثلا فرض کن مشرکه، چون شیعه است، چون با ما همراه نیست، چون حالا جنگم نداره، بچه هست، نمیدونم زن، پیرمرده، اصلا جوونه، کناری گرفته، کاری بهت نداره، آیا میشه هر مستقیم بری بکشی؟ هل آیات الدالت علی قتل المشرکین حیث ما وجدو تختص به موقف الحرب؟ آیا به زمان جنگه؟ و تقید به معذاکانت فی البین عداوتون، یه دشمنی وسط باشه؟ او یا ام قتلهم ولو فی غیر زمان الحرب و کانو فرادا؟ اصلا جنگی هم نیست، تنهای آقا بکشش. خب به چه ملاکی بکشش؟ یعنی صرف کفر و صرف شرک مجوز قتل یا نه کافر محارب، مشرک محارب، یا لااقلش اینه که کافر در ضمن یک مخاصمه، در ضمن یک ولو به جنگ منجر نشده، حالا یه قیدی، ولی به صرف اینکه کافره باید بکشیش، میتونی بکشی؟ هیچ دلیلی تقریبا تا الان نشد برای این قضیه دیگه. یعنی اون سیرم که اجمالا بود باید بگیم آیا کفار و مشرک ذاتی حربه یا نه زمان خودش اینا با هم یکی بودن، کافر و مشرک عدو بودند، حالا بعد مدتی دیگه کافر و مشرک الان عدو نیستند، کمونیست ها مثلا فرض کن عدو هن، اهل کتاب دیگه نیستن، مشرک فقط بیدین فقط فرض کن محاربه، خب ما باید با اونا باید بجنگیم. در خصوص این سوالایی که اجمالا کردیم و اجمالا جوابهایی هم بهشون دادیم که اجمالا گذشت، فقط خیلی مختصر توی یه پاراگراف فقط نجیب عن هذه الاسئله اولا بالفرق بین الجهاد و الحرب و القتال و القتل فی آیات القرآن. گفتیم آقا اینا فرق میکنن، آیات جهاد که دائم هست، جهاد ابتدایی هم هست، پیشدستانه هم هست، پیشگیرانه هم هست، اول کار هم هست، اینا جهاده، جهاد به معنای بذل الجهد لاقامت دین، لاقامت قیام دین، ارزش های دین قبول، اما به معنای اینکه آیا حتما باش بجنگی، حتما باید بکشی، چهار تا حوزه داره، چهار تا حوزه با هم فرق میکنه، قتل و قتال و حرب و جهاد. کما یظهر عبر الادله ان الآیات از مستدله بها ناظرتون الى القتال معهم به معیار العداوه و الظلم لا به منات الکفر و شرک. اینم قبلا که مرور کردیم که اگه باشون دعوا داریم سر اینکه اینا چون دشمن هم نست، سر اینکه اینا کافرن، چون مشرکن، چون ظلم کردن، چون که دشمنی کردن، چون خصومت کردن. کما ان الآیات الداله علی جواز قتلهم، اون آیاتی هم که اجمالا 5 تا آیه که با هم مرور کردیم، اونا هم قتلشون در معرکه حرب، یعنی ما در غیر از معرکه حرب ما بحث قتل نداریم، که اینا چون جنگ کردن، چون تو فضای جنگ هستن، چون هر چه که هست، قدر متعقلش این است که اگر کسی با شما کاری نداره، ظلم نکرده، ولو کفار و مشرک باشد، کسی باش کاری نداره. حالا برخی از اینا طبیعتا تو منطقه حرم هست که خب بازی قدیم متفاوت تره حکایتش، که کشتنشون هم از این با که اونجا من داشت برای کشتن، میگه آقا اشکال نداره اگه خواست، اگه اونا کشتن شما بکشید، بازم بحث وجوب نیست، جواز در هنگامی که اونا شروع کنن به این کار انجام دادن. تمام، یعنی ما بحث ما اجمالا در اینجا ذیل این حوزه هاست و الا ما قائل به وجوب قتال ابتدایی، وجوب به قتل ابتدایی نداریم. نتیجتا منطق ما رو تضمین میکنه، منطق ما میگوید اگر یک کسی توریزمی میخواد وارد کشور بشه، اگر کافر باشد، اگر مشرک باشد، نه فقط ممنوع نیست بیاد، نه فقط قتال با او واجب نیست، نه فقط قتلش لازم نیست، بلکه دعوتش هم لازم، و اینکه بیاد بشنوه اسلامو، بشنوه ارزش اسلامو، بشه بفهمه تو یواشاش مسلمون بشه، یعنی دقیقا برعکسش. آیات قرآن رو اجمالا اگر داشت گذر کنیم که اجمالا طبیعی قدر متقنی از اونها به کار ما اومد، طبیعتا توی روایات هم باید همین روایات رو بررسی کنیم، همین جواب بهشون بدیم. توی روایات برای اینکه نکته که چند تا نکته که شاید 6-7 نکته هست که دارم عرض میکنم، این 6-7 نکته به روایات کار نداره، لازمه هر جنگیه، چون روایت محل ما جنگ است. ببینید جنگ کجا اتفاق میفته، چرا اتفاق میفته، به چه ملاک اتفاق میفته. نکته اول، ان الاصل فی القتال و الحروب العسکری ان یکون به معیار العداوه. اصلش اینه که جنگ که اتفاق میفته وقتی دشمنی باشه، در غیر از دشمنی جنگ اتفاق نمیفته. حالا ممکنه این دشمنی معیارهای نظامی نداشته باشه، طرف اومده یکی رو کشته، من خواهم بکشمش، نه ممکنه که مالم رو دزدیده، ممکنه مثلا فرض کن شطور طرف اومده مثلا مجروح کرده، آقا چرا کردی، اون گفت چرا کردی، یا مثلا سر زمین، الان این الان آب مال اونه یا مال اینه، این قسمت الان زمان آب نوبت اینه یا نوبت اونه، این که الان از زمین اون یه قدی این وقتر اومده اون وقتر اومده، در واسه تعارض منافع است. تعارض منافع میاد میگه آقا چرا این کارو کردی، آقا چرا این کارو کردی، اون شروع میکنه حرف زدن و حرف زدن، اون فوش دادن، این فوش دادن، این یقه گرفتن، یقه گرفتن، این مجبور کردن، اون مجبور کردن، یواش یواش این عده و اون عده و فامیلا و اون و رفیقا، این و قوم، اون و قبیله، اون شروع میکنه جنگ کردن سر یه چیزی که اجمالا هیچ جدیتی هم نداره. منشأ قتال ممکن هست امور غیر عداوتی باشد، اما قطعا به عداوت منجر میشه. اصلا سنخ جنگ اگر شما دشمن نباشی جنگ نمی کنی، اصلا وارد جنگ نمیشی، سعی میکنی حلش کنی دیگه. حالا تو ببخشید من ببخشید، پیش قاضی بریم و پیش نمیدونم بزرگتر بریم و حلش کنیم. طبیعتا اگر بحث جنگ اتفاق بیفته در اسلام، طبیعتا اسلام با مشرکین و کفار دعوای اقتصادی نداره، دعوای نظامی نداره، دعوا اصلیش دعوای اعتقادیه که از راز اعتقادی آیا اینها که مسلمان شدند آیا اسلام اونها امنیت من رو تهدید میکنه نمی کنه. مثلا این تیکه راهه، اونایی که مسلمان شدن، اونایی که دارن تبلیغ اسلام میکنن، اصلا تبلیغ هم نکنن، مسلمانان یه خانواده بسیار متدین و آرام و سالم و خب بقیه یاد میگیرن، بعد آموزی داره اصلا این کار لازمش میاد که دیگران از دل اسلام، از دل کفر بیان بیرون، اون احساس تهدید میکنن، میاد اسلام میخواد از بین ببره، این میخواد از خودش دفاع کنه، اون میخواد بیا شبهه ایجاد کنه، این میخواد پاسخ بده، اون میخواد بیا، این لازمش این که یواش یواش جنگ فرهنگی شکل میگیره، تو جنگ فرهنگی دوباره کل کل میکنه، این میاد کتاب میده، اون میاد کتاب میده، این میاد نمیدونم مبلغ میفرسته، اون مبلغ میفرسته، این تعدادش میشه 5 تا، اون تعدادش میشه 6 تا، این کم میشه، اون میشه زیاد میشه، نتیجتا کار به جایی میرسه که دیگه جز با جنگ حل نمیشه. بلو منشأ صدور جنگ مقوله فرهنگی، تو مقوله فرهنگی هم فرهنگ خب بیا هر کسی بیام تبلیغش کنه، حرف حساب الاسلام و یعلو ولا یعلو، اسلام حرف منطق داره، اسلام تکلیفش معلومه، دعوایی نداره با کسی، تبلیغ میکنه جا میفته، طرف مقابل کم میاره چیکار میکنه؟ پشت میده، طرف مقابل میاد آدم میکشه، طرف مقابل خب اینا چیکار کنن؟ بیان آقا این صورت مددی، این صورت هم مثلا فرض کن نگه میدارم اونو بزن، اگر یکی کشی دوتا رو بکش، خب قطعا خوش دفاع میکنه دیگه. لذا اگر جنگ هم اتفاق میفته منشأ صدورش ولو اینکه فرهنگ باشد، دین باشد، مذهب باشد، اما به یه جایی میرسه که اینجا دیگه قابلیت مدیریت به واسطه غیر امور جنگی دیگه نیست. یه طرف قضیه شروع میکنه، یه طرف قضیه شروع میکنه به جنگ کردن. حالا در قضیه اسلام طبیعتا اسلام شروع به جنگ نمیکنه، که اصلا کاری بهش نداره، اسلام میگه من فرهنگ دارم، دین دارم، لذا پیامبر اومده 3 سال تبلیغ کرده، به مخفیان هم تبلیغ کرده. خب بعد اونا دیدن که قضیه خیلی جدی شده، گفتن آقا همه اینها رو تبعیدشون کنیم بشه به ابی طالب، بریم یک گوشه کنار، اصلا اینا نباشون زندگی کنیم، نه بهشون غذا بدیم، نه خب چرا؟ به خاطر اینکه اینا یک باوری غیر از ما دارند. خب داشته باشن، خب چه مشکلی داره؟ یه خون باور ما رو تهدید، ارزشام رو تهدید میکنه، ارزشام رو تهدید کنه، مالی اقتصاد ما رو تهدید میکنه، شرافت ما رو تهدید میکنه، موقعیت اجتماعی ما رو تهدید میکنه، کار دست ما میده. خب این جنگ فرهنگی هست، این جنگ فرهنگی دارن با هم دیگه جنگ میکنن، 3 سال رفتن اینا رو تحریم کردن، اعداد اقتصادی تحریم کردن، به جنگ اقتصادی منجر شد، به فرهنگ و دین و، اما پیامبر عملا خدا کمک کرد اینا از اون 3 سال در اومدن. خب بعد چیکار میکنن؟ یکی میخواد مسلمان بشه شکنجه میکنن، یکی میخواد مسلمان بشه میکشن، یکی میخواد مسلمان بشه تبعیدش میکنن، یکی مسلمان بشه، خب اینا چیکار کنن؟ اصلا سنخش اینطوریه، سنخ جنگ اینطوریه که من فرض میکنم آقا من میخوام فلانی بجنگم، خب برای چی؟ یه تضاد منافعی باید باشه. البته در یک جایی تضاهم منافع نیست، منفعت طلبیه، من میخوام کشورم به جای اینکه 20 کیلومتر باشه 200 کیلومتر باشه، اینم هست، اینم موجب جنگ میشه و تضاهم منافع ابتدایی ندارد، توسعه منفعته، من میخوام منفعتم توسعه پیدا کنه. آیه اسلام سراغ توسعه منفعت به معنای زمین گرفتن و مال گرفتن و جزیه گرفتن و دنبال اینه؟ این که توی اسلام در نمیاد که اولا و بذات یا قوم برید بگیرید تا حتی روایتی داریم که حالا این رو میگم دلش باید بحث میکنیم، مثلا جاعدو تغنمو که حالا اونجا باید بحث کنیم که جهاد کنید تا سود ببرید، جهاد کنید تا غنیمت بگیرید، جهاد این رو باید ترجمش معلوم باید کنیم که مراد اونا چیه. این روایت ما هست که جهاد برای غنیمت، جهاد برای سود، جهاد برای آیا اینا هست؟ ای اسلام چنین مبنایی دارد که قتال کند که بیاد اسیر بگیرد که اسیرشو بفروشه که سود بکنه؟ اصلا با روح اسلام سازگاری نداره. البته ممکنه بیاد اسیر بگیره، تبلیغ کنه، ترویج کنه، اون ممکنه، اما حیثیت سود انگارانه نداره که بیاد جهاد کنه تا سود ببره، تا غنیمت بگیره. سن به این چه کار داره اصلا؟ سن جیبش هزینه میکنه اما نمیره جیب دیگری بگیره به خاطر اینکه سود کنه. اصلا کار اسلام اینطوری نیست. در اینکه اختلاف موجب جنگ نمیشه، خب خیلی از این کشورها با هم اختلاف منافع شدید دارند اما جنگ نمیکنن. آدم ها با هم اختلاف منافع شدید دارن، جنگ نمی کنن. همسایه با همسایه دو تا منطق مختلف، دو تا روش مختلف، دو تا اما با هم نمی جنگن. کی می جنگه؟ این همسایه مثلا فرض کن موسیقی رقص بلند کنه، اون عصبانی بشه، اون موسیقی نمیدونم مذهبی بیاره، اون بعد بیاد دیوارشو رنگی کنه، اون بیاد دیوارشو رنگی کنه، اون بعد دو فوش بده، اون دو این ممکنه به این فرآیندی برسه. جنگ در وقت زیر خناقه، در وقتی که دیگه چاره ای نداره، وقتی که فشار اومده، همه کار رو کردی نشده، حالا جنگ صورت میگیره. این که ما بیایم آخر کار را اول کار بیاریم، این خلاف اصله، اصلا خلاف منطقه، خلاف اون چیزی که شما میتوانیم به واسطه امور دیگر حاصل کنیم، همون اول حاصلش کنین. این که حالا طرف ممکنه قرص بخوره پاش خوب بشه، ممکنه دارو بخوره خوب بشه، ممکنه ورزش بده خوب بشه، یا آقا این تو بالاخره که اگر الان ترمیمش نکنی بعد مثلا اینجوری میشه، اینطوری میشه، باید قطع کنی، همین الان قطعش کنیم. حاجا میگن کوتا قطع کردن هم خیلی فاصله داره. مثل بنده خدایی که میگم سوار اتوبوس شد، همون اول رفته اون ستون رو گرفته وایساده، گفتن خب حالا برو بشین، حالا مثلا 10 دقیقه بعد همینم هم گیرت نمیاد. خب 10 دقیقه بعد گیرت نمیاد، اما الان با جاد نشستن دیگه. کار اسلام تبلیغه، کار اسلام توسعه دینه، کار اسلام بیا آقا اینا که بالاخره مسلمان نمیشه که، بس هم یعنی بکشمش. چه چیز نداریم ما که؟ نه اسلام توسعه طلبی داریم، نه اسلام زمینگیر و جهانگیر و نمیدونم اینا داریم، و نه قتل موضوعیت داره که از این جهت میدونیم قتل حتی موضوعیت هم نداره، خلاف اصله، چون ممکنه مسلمان بشن. که اون قضیه حضرت نوح رو مثلا عرض کردم که آخرش خدا گفته خب حالا مثلا دعا کردی همه مردن، خیال جمع شد، ولی خیلی هم بنده من بودن دیگه، من داشتم به هم نون میدادم، تو اومدی دعا کردی، نفرین کردی، همه هم کشتی. بله 950 سال اومدی اینا رو هدایت کردی، نشدن. خیلی خوب، حالا کشتن که اصل نیست که. آره این که خدا که طبیعتا مجبور نیست که اگر تده نوح گفته اینها رو، اما بحثش تر اینه که شاید خدا احساس میکنه این فایده ای نداره، شاید خدا احساس میکنه، اما این تلنگر رو داره میذاره که این تلنگره که ما غرض ما کشتن نیست، غرض ما از بین بردن نیست، غرض ما بالاخره باید صبوری کنیم، غرض ما این است که شاید در اون زمانش اتفاق نمی افتاده، اینا انقدر لجوج بودن انقدر اتفاق نمی افتاده، اما این تلنگر زدن و این که صبوری کردن و آره شاید هم اینقدر نزد نو دیگه خسته شده بزنخه انقدر دعا کرده، خدا میگفته بالاخره یا تو یا اینا، بالاخره جانب از نوح مثلا گرفت. اما در مجموع میخوام بگم مطلوبیت نداره.
از اون مطلوبیت که خدا تصمیم گرفتی اون برای
دیگه در 950 سال تبلیغ کنی و نشه، دیگه قطعا توی 10 سال تبلیغ هم اتفاقی نخواهد افتاد، مگر مردم زمانی بگذره و عقل و شعورشون اضافه بشه تا یواش یواش مثلا بفهم. حالا در این حال بخوام بگم اصل در جنگ اضطرار، اصل اینه که آدم مجبور بشه به جنگه و ما میدانیم اسلام اصل اولیش توسعه دین است، توسعه منطق، توسعه فکر و عقیده است. بگیم خب حالا اینا که نمیشن، ما که میدونیم، مثل فرض کن بچه اومده بدین همون سوال کنی اول بذار دیگه گوشش، خب چرا دادی؟ میگه من که میدونم، من یک تا بعد حرف بزنم تو گوش همین اول بده بزنم. میگه خب بابا تو اول تو دستت بکن، اول تو دیر بده، حالا شاید گوش کرد، شاید همون اول که نمیدن دیر گوشش که. این منطق دو تا چهار تای جنگ، یعنی اون حرب عسکری فلان.
الان عملا منطق اصلی بیشتر منافع شده تا ادیان، یعنی ما جنگی به نام ادیان اگر هم داشته باشیم بین مذاهب بیشتر داریم. این رو چجور بیشتر؟
یعنی چی هست؟
یعنی جنگی بین اسلام و کفر به اون معنای به خاطر جهت کفرشون پیش نمیاد، به خاطر منافعشونه. یعنی اگر هم جنگ های احتمالا پیش بیاد بین مثلا دو تا کشور مسلمان شاید پیش بیاد.
الان ایران و جامعه بین الملل سر چی با هم جنگ داره؟
منافع
یعنی چی؟
منافع حالا اقتصادی است.
الان ایران چه چیزی دارد که تمام جهان بیاد ایران رو، که ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم بگیم به خاطر همین بوده، که بیاد ایران رو تحریم کنه، ایران رو محکوم کنه، ایران رو باش بجنگه، ایران رو واقع تقسیم کنه؟
ایرانی باشه به نام اسلام باشه ولی مثل عربستان خب کاری اونچنان ندارم.
خب ندارم. پس مسئلهش بس اقتصاد نیست، پس مسئلهش
دینه به پر شکلی.
ببین مسئلهش فرهنگه دیگه. ببین الان فرهنگه، جنگ سر حوزه فرهنگه و این جنگ تمدنی و این که تمام غرب شبیه کنه فرهنگی و ایناش سر همینه. درسته که پشت زمینه اینها این است که اگر فرهنگ مردم تغییر کند اقتصاد تغییر میکنه. او داره فرهنگش رو توسعه میده به خاطر اینکه بفروشه، او داره فرهنگش رو توسعه میده به خاطر اینکه اقتصادش تقویت بشه، او داره فرهنگش رو توسعه میده به خاطر اینکه اسلام با این وضعیت دیر جیب اون نمیره، مالش رو نمیخره، اصلا اون فرهنگو میذاره کنار، اصلا فرهنگ مذهبی کنار میذاره، اصلا اون اینا ممکن درست باشه. اما مهمش اینه که این فرهنگ، دو فرهنگ متضاد منشأ خصومت میشه. شما الان اسلام هم بازم با اسلام مشکلش اصلا نداشته باشن، اسلام یه قرائت خونسا، همین اسلامایی که حالا چه عربستانه چه اسلام همین شیعه انگلیسیه، نمیدونم اینا مشکلی ندارن باش. که همچنان که بعد از امام اینا در معنویت در جهان توسعه پیدا کرده، رفتن سراغ معنویت خونسا مثل بودیزم. بودیزم یه معنویت هست، برای بدن خوبه، برای سلامت انسان خوبه، اما با نظام سلطه مخالفتی نداره. رفتن سراغ خون، طبیعتا اون مسئلهش فرهنگیه که با همدیگه به جنگ تمدنی میرسن، به جنگ فرهنگی میرسن. ولی اگه بتونن با هم کنار بیان، اگه بتونه هضمش کنه، مثلا شما الان اروپا الان ماشاءالله چی داره؟ مسلمان داره، مسلمان رو هضمش کردن، حالا دیگه مبلغ دیگه نمیارن، قوانین گذاشتن، عملا اون رو سکولار کردن، اسلام سکولار تبیش کردن، حالا میخوام مسلمان بشه قرشی چه فرق میکنه؟ همونگه مسئله شون تعارض منافع هست، اما تعارض منافع ضرورت اقتصاد نیست، ممکن اقتصاد هم باشه، یه جایی سر اقتصاد با هم دعوا کنن. مثلا فرض کنید که دعوای بین روسیه و غرب دعوای عمدتا مباحث اقتصادیه، البته پشت زمینه فرهنگی هم تو حوزه مارکسیسم و اینا هم داره، اما عمدتا اینه که یک در قبال اونها وایساده، حالا در قبال نظام کاپیتالیستشون وایساده، در قبال نظام لیبرالیسمشون وایساده، در قبال هر چی. اما عملا به جایی میرسه که دیگه نمیتونن هم دیگه رو تحمل کنن.
تو بحث ادله که معمولا بیان میکنیم، بحث نشه اسلام، دفاع از اسلام،
آره.
آیا ما ادله رو میتونیم پیدا کنیم که برای جهاد به معنای عام ما ادله داشته باشیم که به استناد این بس توسعه منافع بدیم؟ حالا حضورمون به این حضورهای منطقه ایمون یا حضورهای فرامنطقه
آره هست همین
فرامنطقه میرم آمریکا جنوبی
تو روایت ما که هست اینا امینا رو به همین خاطر مقدمش گفتم تو روایات ما اینی که ما بریم بجنگیم و اینکه توسعه پیدا کنیم اون تعبیر قاتل الذین یلونکم اینکه همینطور بری و توسعه بدی به خودت یه چیزی داریم در روایت ما هست. لذا این مقدمه رو دارم از این باب ذکر میکنم که اصلا وقتی وارد روایات میشیم بگیم آیا ما غرض از قتال توسعه منفعت، اگر توسعه منفعت یعنی منفعت اقتصادی یعنی منفعت فرهنگی، بازم جلوتبه هم در باید صحبت میکنیم که بعضی وقتا اینطوریه، شما مردم چیزی رو مسلمون میشن با استدلال، مردم با استدلال مسلمون نمیشن که، استدلال محله بعده. یه آدم مسلمونی، یه آدم خوبی، یه آدم بچه مثبتی، یه آدم مؤمنی، سالم زندگیش، میگه خوبه دیگه، اصلا تمام جهان همیشه رو مسلمون شدن تقریبا، دیدن زندگی خوبی دارن، زندگی سالمی دارن، بدون درسر دارن، خب بس خوبه ما مسلمون بشیم. بعدا میان استدلال میکنن، مگه اصلا ما چجوری مسلمون شدیم؟ ما بیم پدر مادر مسلمون بودن، زندگی داشتن، فلان داشتن، گفتیم خوبه، اعتقادات، باورها، نمیدونم روزه، نماز، خوبه. استدلال مال بعده. اگر حکومت اسلامی بشود، حکومت اسلامی میاد توضیح میده، تبیین میکنه، در اختیار میگذاره، گفتمان سازی میکنه. خب آیا لازمش اینه که ما بریم یک کشوری رو بگیریم، سلطه پیدا کنیم، بعد گفتمان سازی کنیم که مسلمون بشه؟ یعنی اینا هم سر جا خودش هست. لذا این مقدمات شش افغانی است که ببینیم آیا مراد از اونها اجمالا این چیه و بعد سراغ روایات بریم. بکنم ساعت ما از ساعت 8 گذشته. حالا بده بعد با هم دوشاره دماش پیشتر صحبت کنیم. و صلی اللہ سید محمد و آل محمد. اللهم صلی اللہ علی محمد و آل محمد.